الرحيم به نستعين. الحمد لله صلوات على عباده الذين اصطفى، الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث آیات قرآن، تفسیر آیات الهی. جلسه قبل درباره آیه 33 سوره اسراء بحث کردیم، همینطور درباره آیه 90 بله ذوی القربا بحث کردیم و آتی ذی القربا حقه و المسکین و ابن السبیل و لا تبذر تبذیرا. آتی ذی القربا حقه را از تفسیر فرات کوفی برای شما معنا کردم و گفتم دلم نیامد که این تتمه را که در تفسیر قومی داریم که شما از لحاظ مطالعات تفسیر قومی را بیشتر مورد توجه دارید، این آیه تتمش در تفسیر قومی آمده است که این را هم برای شما بگم و تمام. در اون آیه آمده بود و آت در قربا حقه، اینو گفتیم هم از تفسیر فرات کوفی و هم از تفسیر شواهد تنزیل حسفن. و تفسیر قومی که ما راجعه میکنیم میفرماید و انزلت فی فاطمت علیه السلام فجعل لها فدکن. تا اینجا آت در قربا بود. این والمسکین و ابن السبیل چیه؟ در تفسیر قومی آمده است. والمسکین من ولد فاطمه، ساداتو گفتن مصداق مسکین ولد فاطمه است. آته حقشو بدید، حق سادات به ولدتان نماند، بدید. چه حقوقی دارد؟ اخلاقی و مالی، حقشان پرداخت کن. آیه قرآن والمسکین من ولد فاطمه. نگران نباشید، بعدیش برای همه شیعان هم هست. و ابن السبیل من آل محمد و ولد فاطمه. ابن السبیل یعنی رجاءً گفته می شود که هر کسی که در راه اهل بیت هست. می بینیم و ابن السبیل رو در اصطلاح فقهش میگن کسی که مسافر است، سفر میکند و در حین سفر مصرفش رو تمام کرده، مونده در سفر، همینطوری دستش به جایی نمیرسه، به این ابن السبیل کمک کنه. فعلا تا آقا تشریف نیاورده باشد، تا امام عصر ظهور نکند، شیعانش ابن السبیل در مسیر هستند و دستش به جایی نمیرسد. قدرت ها دست کفار، دست غاصبین و پیروان اهل بیت گویا و ابن السبیل به حساب بیاد. به این و ابن السبیل حقشو بدید. حقشو بدید یعنی رفع نیاز، اگر چیزی از دستتان ساخته بود بهش کمک کنید. این دوتا نکته را هم برای شما ترجمه کردم. بعد می رسیم به آیه بعدی که در همین سوره خدای متعال می‌فرماید، سوره آیه شماره 29 اینو دیدم هم دلم نیامد که برای شما نگم. خطاب به پیامبر هست: ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. میگه که سبب نزول این آیه خود حضرت رسول هست. آمد کسی که انه یسألهو شیئن عنده، کسی از آقا رسول الله چیزی سوال کرد، این کمک خواست. بله، فجاءهو رجلن فسألهو، آمد پیش حضرت رسول، کسی سؤالی کرد یعنی چیزی خواست کمکی. فلم یحضره شیئا، پیش حضرت رسول چیزی نبود. فقال ان شاء یکون ان شاء الله، این خواسته تو میدم ان شاء الله. فقال یا رسول الله اعطنی قمیصک، چیزی نداری پیراهنتو بده. مردم خب دیده بودن حضرت رسول که کریم است و رسول کریم، دیگه رد نمی کند. یا رسول الله اعطنی قمیصا کان علیه السلام لا يرد احدا اما عنده فاعطاه قمیصا، فراهن شدت. فانزل الله این آیه: لا تجعل يدك مغلولة الى عنقك، یعنی خط برای کمک و انفاق دست را در بگردنت نبند، یعنی کنایه از این که با مردم کمک کن، با مستمندان کمک کن، بخل نداشته باش. ولیکن لا تبسطها کل الوسط، بی این وضعیت هم نیست دیگه، اینطوری هم دست و دلباز نباشه که پیراهنتو هم بدی. تا اینجا این حرف رو گفتیم و رسیدیم به آیه شماره 36. آیه 36: ولا تخف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنهم مسؤولا. ولا تخف ما ليس لك به علم، ترجمه شو دیدید که در بحث اصول از این آیه استفاده می شود. جایی که علم ندارید نظر ندید، توصیه برای طلبه ها هست. متاسفانه یه مشکلی که طلبه ها دارن، نه همش، تقریبا همش، مراجعاتی دارن و بعد طلبه ها در موقع جواب سوال نشسته اون صف اطرافش هم جمعیت جمع یه سوال بکنه جوابشو بلد نیست، نمیگه که بلد نیستم. متاسف، خیلی خطرناک، خیلی خطرناک. لا تخفو ما ليس لك به علم، حداقل اگر مسئله غلط نبودید و اونجا دیدید که حیثیتتان، اینه بدانید حیثیت آدم هیچ وقت خراب نمیشد. خرابی حیثیت مربوط به گناه، تو آدم گناه نکنه حیثیتش خراب نمیشه. نگران این نباشید. آیا آبرو میره؟ آبرو نمیره. آبرو وقتی میره که آدم گناه کنه. گناه نکنه آبرو دیگه نمیدونم روک، ولی خب دیگه قیافه گرفته برای خودش، سادگی نمیتونه بگید که نمیدونم. اگر نمیتونید بگید نمیدونم، راه دارم توجیه طلبی، بگید خب این مسئله نیاز به تحقیق دارد، اجازه بدید من تحقیق کنم کامل براتون میگم فردا. چی نمیشه واقعا نمیزه تحقیق کنم یا تر خودتون به مطالب راهش لا تخفو ما رئیس لکن دیگه علم یه خطریست پیش پای طلبه ها که یادتون نرمه. بعد میفرماید که این مقدمه رو داری این مطلب ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. یه سؤال طلبگی بود سابقا جوانی ها یا در بچه سنی ها که گفت ان السمع والبصر والفؤاد کلمه کل تأکیده، تأکید از توابعه، توابع یعنی تابع اعراب قبلیه، چرا جو کلو گفته شده است؟ جوابش داده بودی که همون موقع که این کل رو تأکید نیست، این جمله مستأنف است. این السمع والبصر والفؤاد کل رو اولئک کان عنه مسئولا. این را در یک روایتی از همین کتاب تفسیر قومی براتون بخوانم. اینجا ترجمهش که واضحه، سمع و بصر و فؤاد شنیدن و دیدن و چیز به ذهن آوردن این مسئولیت دارد. یک چهره منفی یا یک سوء ظن به ذهن بیارید چیز جواب دارد. در زندگی نامه سیدان الاستاد آیت الله عظما خویی آمده است که در عمرم درباره کسی بدی نخواستم، یعنی لازمش اینه که سوء ظنی درباره کسی نداشتم. و در ذهنم طمعی یا غرضی هم درباره کار در ذهن طلبه نسبت به وظیفش غرض و طمعی نباشم. یه وقتی امام خمینی قدس الله نفسه و زکیه با جمع از طلبه هاش یا چند نفر از دوستانش میخواستن برن دیدن یک بیمار، تا حرکت کنن برن رفقاش و دوستان کمراهش رو شوخی کنن که میریم الان اونجا دیگه پرتقال میخوریم. گفت امام رفت تو وقت و بازی و عیادت رفت پرتقال هم نخور، بعدن هم برای دوستانش گفت که کاری که میکنی قربتا اعلا بکنی، غرضت اگر شکمت باشه پرتقال باشه وای بر غرض مادی و جسمی و نفسانی نباید در نظر بگیری. بسیار خوب. این سمع و البصر و الفؤاد کل اولئک که کان عنه مسئول. حالا تفسیر مراجعه کنید، کتاب تفسیر قومی جلد دو بود یا جلد دو، جلد دو صفحه 19 می فرماید قال یسأل السمع و اما سمع و البصر و اما ندر و الفؤاد و اما اعتقد علی و حدثنی ادامش و حدثنی ابی یعنی ابراهیم ابن هاشم، این علیه دیگه صاحب تفسیر، حدثنی ابی ابراهیم ابن هاشم عن الحسن ابن محبوب که معلوم از اجلا و ثقات عن ابی حمزه سمانی. تفسیر قومی رواتش همش صحیحه، نیاز به گفتن ندارم، در مقدمش آمده است که من نقل نمی کنم روایتی را مگر از ثقات. در ادامه همین مطلب این آیه این روایت رو نقل قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا یزول قدم عبد یوم القیامه من بین یدی الله حتی یسأله عن اربع خصال. روز قیامت کسی قدم از قدم بر نمی‌داره، سرجاش ایست می‌خورد تا اینکه سوال شود از چهار خصلت. یک عمرک، عمرک فی ما افنیت و جسدک فی ما ابلیت و مالک من این کسبت و این وضعت. چند تا شد تا حالا؟ عمرک فی ما افنیت و جسدک فی ما ابلیت. این دو تا شد؟ و مالک من این کسبت و این وضعت. این سه تا چهارمش، ما به این چهارمش کار داریم، اون سه تاش هم یه مقدار گوریزی میزنیم. چهارم و ان حبنا اهل البیت. روز قیامت قدم از قدم بر نمیدارد مگر اینکه چهار سؤال رو جواب بده. عمری که خدا بهت داد، به چه چیزی این عمر رو هزینه کردی و به چه چیزی این جسدت رو متلاشی کردی و به پیری رسوندی گویا؟ و سؤال می شود از مال خودت که از کجا به دست آوردی و کجا گذاشتی و هزینه کردی. خیلی خوبه برای طلبه ها یک سؤال اولش جا داره ها. سؤال دومش مالک من این کسبت. شما میگید که من یک سیدی از آشنا داشتم، از آشنایان آشنا از تقریبا اقوام هم این وقتی که از دنیا میرفت وصیت کرد، همینطوری هم بود، وصیتش هم درست بود، منم میشناختم. سنن تفاوت سنی زیادی داشتیم، ولی شاید حدود 50 سال بزرگتر از من بود، اما دیده بودم و صحبتم باش کرده بودم. وصیتی که کرد وصیتش هم درست بود، به بچه هاش وصیت کرد، بچه هاش هم طلب بود، به لباس طلب بود، درس هم زیاد نخوانده بود، روزه اینا میخوانده. به این مضمون به فرزندان من اما از لحاظ واجبات نماز و روزه اینا چیزی به عهده ندارم. اینش مهم خوبی طلبه باید طلبه در وصیت نامش اینه که بنویسه نماز قضا بخوان پسرم که نمیخوند، خاطر جمع اگه وصیتم کنید پسر طلبه ای که پسری از او به دنیا مونده باشد که خود طلبه نماز قضا به عهده داشته باشد، اون پسر از اون پسر ها نیست که نماز قضای پدرش رو بخواد. خاطر جمع از اول حواستون جمع باشد که من یه طلبه خیلی خوب دیدم، گفت پدر من نصیحت کرده که نماز قضا بخواد، من طلبه نسبتا خوبی هم هستم ولی من تو هنوز انجام ندادم. شما ببینید این هوا ممکنه ولی طلبه سخت میگه خب ممکنه واجب نبوده داشت احتیاط کرده توجیه بکند، ممکنه اینجا توجیه بکند. این آقا وصیت کرده وصیتش درست بود، نماز و روزه و واجبات نکته اصلیش اینه، اما از مال دنیا عمرم رو در فقر گذراند، چیزی نداشتم تا محاسبه بشم. این برای اهل علم روز قیامت به طور عمده این مالایی که ما و شما داریم این مالای مورد حساب نیست. اگر من با شما صوفیگری بحث کنم که یک قران دعشوی حساب داره کتاب داره هست، بد نیست، تأکید خوبه، ولی این مال مالی نیست که حساب بشه. مالهای نسبتا قابل توجه طلبه که نداره، تفریح مالهای قابل توجه هر طلبه یه که کمالا بیره خست داره بره خرجیشو هم خجرهاش هم ندارد، شکر خدا مستقیم که از ما مطالبه نمیکرد، مطالبه کنم من به آقای نعیمی احاله میکرد، اونم که خرجی نمیداد که به درد بخورد. اگر اونجوری نکند که ما یک روزه کل دارایی مواد بدیم باید بسه تا طلبه دیم، اما که رساله که ندارم من جاکه نیست و وجوهات که به دفاتر میرد به ما یک مختصر حاشیه هایی که وجوهات میره چیزی خاصی نیست. خود من هم از سمع ما سمع سادات هم استفاده نمی کنم و بذار بگم عیب نداره نگم بهتر. نشیدیم خواستم بگم یه ذره خراب میکردم خودم نگم بهتر. سمع سادات و سمع ما که میگیرم برای طلبه هم میدم خودم یک ترم اصف نمی کنم خواهی که معلومه دیم. براتون بگم کل این سوال ها جمع میشد کجا؟ از محبت اهل بیت. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان مسئولا. روز قیامت مسئولیت ها سوال میشد درباره محبت اهل بیت چیکار کردید؟ شکر خدا ما این شکر رو نمیتونیم واقعا به جایی برسانیم که ما رو خداوند توفیق داده است که محبت اهل بیت داریم. این شکر یه شکری نیست که حد و حصی داشته باشد. تمام نعمتهای زندگی رو که خدا به ما داده اگر خدایی نخواسته یه محاسبه بشود که بگد کل زندگی همه چی ازت میگیریم غیر از ایمان به خدا میگیرم ولی برات ولایت هم نذارم. میگم خب عیب نداره کافی هم. اگر عکسشو بگیم میگیم هرگز. اگر ولایت رو بگیم تمام دنیا رو میدیم هرگز کل دنیا نمیدیم. این همه شما میگید با از اعتقاد هم میگیم این شکر دارم منطقه محبت اهل بیت قلبی فائده ندارد. عملیش کنیم، در عمل خودمون رو نسبت به خودمون تطبیق کنیم. در برابر واجبات و محرمات اهل بیت چجوری بودن؟ محبت رو تطبیق کنیم و بعد این محبت رو اظهار کنیم برای مردم. تو میتونیم هر کجا موعظه داریم منبر میریم از معارف اهل بیت بگیم، از مقام و مکارم اهل بیت بگیم. این میشود محبت اهل بیت. محبت اهل بیت که فقط بعضیا میگن که محبت اهل بیت که فقط یک حرکت عاشقانه باشد که ایام عاشورا و سینه زنی اینا باشه به درد نمیخوره. هر کسی این حرف رو میزنه اشتباه میکنه. خیلی به درد میخوره، خیلی به درد میخوره. شرکت در مراسم اهل بیت خیلی به درد میخوره. عشقم خیلی به درد بخوره، سینه زنم خیلی به درد بخوره. تا اینو کامل نیست، کامل نیست. باید چه بشد؟ اگر ما توان داشته باشیم تمام فعالیت ها و فعالیت های ما باید اهل بیتی درست بکنیم. اما برای شما یک روایت رو از سید الشهدا میخونم. ایام متعلق سید الشهدا است. محبت اهل بیت آمد. محبت اهل بیت یکی از مصداقش اینه که کلمات اهل بیت را در نظر بگیریم و از اون کلمات استفاده کنیم. امام حسین علیه السلام میفرماید من طلب رضا الله به سخط الناس کفاه الله امور الناس. من طلب رضا الله به سخط الناس کفاه الله امور الناس. کسی که رضای خدا رو در نظر بگیر، یه مجلس خیلی شخصیت ها نشسته بهشون بر میخوره، راحت داره غیبت میکنه، شما چی میکنید؟ یه معامله رضایت خدا رو با آرامش. این برخوردهای بعض از عزیزانی که جوان باشد یا تون باشد با خشونت یک مسئله شرعی رو بگن این دستور نیست. با نرمش برادر من بزرگوار غیبت و شر حرام کرده است. این رضایت خدا رو خرید، اون دیگه بدش میاد. این باش تقرف با این وضعیت میاد به روی به رخ ما بر میگردن، نمیذاره ما در جلسه جلسه گرم داشتیم. سخط مخلوق اب نداره. کفاه الله امور الناس یعنی امور مردمی زندگی تا تمام عمر ما اصطلاحی داریم، چه اصطلاحی ما؟ میگیم واجبات و محرمات رعایت کنه، یه مدیریت اون بالاست. مدیریت بالا یعنی مدیریت الهی، اون کارای آدم رو تنظیم کنه. قطعا آیه دیگر آیه بخونم در این رابطه برشون، ان الله یدافع، آیه قرآن دیگه، ان الله یدافع عن الذین آمنوا. شما تو با خدای خودانداز کار و دل خوش دار، که رحم اگر نکند مدعی خدا بکن. میدونی یه نفری آدم اذیت آزار میکن، شما با یک امر به معروف با یک نرمش از کنارش عبور کنید، اعرض عن الجاهل. ببین مدیریت الهی، مدیریت بالا چند روز بعد چه کاری که نمیکن، سقط کلم اللق کنترل عجیب و غریبه. خودم دیدم، من تجربه هستم برات، خودم دیدم، تجربه هستم برات. سن من یک کمکی بیشتر از شماست، برای شما تجربه هایی دارم که خب الان نمیشه همه شما. ومن غلب قرد الناس به سخط الله وکله الله الی الناس، کسی که رضایت مردم رو به غضب میخرن متاسفن. یه جنسه میدن نه حجابه نه تقواست، دروغ غیبت، وقت نماز هست یه نفر بلند نمیشه نماز بخونه، روزه ایام رمضان روزش راحت میخونه، هیچی نمیگد، خبری نبود، هیچی نمیگد. اینجا چی میشن؟ سخط خدا رو خریده است به رضای مخلوق. چی میشود؟ وکله الله الی الناس، بیچاره میشود و نیازمند به مردم، به مردم واگذار میشود. به مردم واگذار شدن یعنی چه؟ یعنی دستش همیشه دراز به طرف مردم و مردمان بهش کمک آنچنانی نمی کند. خاطرتون جمع، کتاب بحار الانوار جلد 71 صفحه 41، امام حسین علیه السلام. بله، علامت بعدم براتون بگم روایت دیگه از سید شهدا که تحت عنوان دعا آمده است. اللهم انی اسألک توفیق اهل الهدى و اعمال اهل التقى. یعنی آدم یک مؤمن، این دستور دعای همیشگیش خواستن توفیق باشه. اللهم وفق لما تحب و ترضى. استاد من علامه شیخ صدرا که مرد الهی عبادی و فقهی و فلسفی جامع معقول و معقول بود، یه جمله دعاش من یاد دارم، جمله شما شما بلدی، اللهم وفقنی لما تحب و ترضى. این دعا رو در کمیتتون هم بخونید، اللهم وفقنی لما تحب و ترضى. این دعاش بود. از این بیان سید شهدا استفاده کردیم و به طور کل هم این نکته رو در ذهن بسپاریم که چه؟ که باید همیشه طلب توفیق کنیم، که انسان، روح انسان، معنویت انسان همیشه منوط و مربوط به توفیق. دو نفرن، دوتاشان استعداد دارن، دوتاشان آمدن که درس بخونن، هیچ بدون هیچ علتی، یکی میره محکم درس میخونه، یکی هم درس رو بسیار سبک میگیره. چیه این؟ توفیقه. این توفیق الهیه، توفیق از بالا داده میشه، توفیق عنایت الهیست. توفیق من الله که الناس یحتاج الى ثلاث خصال که حدیث بلدی، توفیق من الله، این توفیق الهی. دو نفر هر دوش از نظر جسمی تقریبا مساوی، وقت ظهر میره وضو دارن، صف جماعت نشسته قبل نماز ظهر، یکیش بلند میشه داره که نماز نفر ظهر بخونه، دیگری راحت نشسته موبایلش رو میگیره. توفیق، توفیق من الله، از خدا توفیق میخواد. اینا توفیق دعای ما اللهم وفقنی که امام حسین سلام الله علیه فرد اللهم اینی اسألوک توفیق اهل التقوى و اعمال اهل التقوى و یه روایتی رو هم براتم بخوانم از سید الشهدا و یک قسمت رو دیگه کلتن جمع این روایت مربوطی به خود ما طلبه ها میشد. مجار الامور والاحکام على عید العلماء بالله الامناء على حلاله و حرامه. بعد می فرماید که ورضوان من الله اکبر ذلک هو الفوز العظیم حقا. کلام الامام، امام الکلام. ما میدونیم مجاری الامور که هم گفتم مجاری الامور و احکام، یعنی مردم احکام شرعش رو از علما میپرسن. این علما چه کسانی هستن؟ اون مطلبی که اونجا گفتن اینجا آمد، الامناء علی حلاله و حرامه، امینن، امانتدار حلال و حرامه. امانتدار چیه معناش؟ امانت رو حفظ میکند به معنای کلمه. حفظ امانت چجوریه؟ یعنی یک کار حلال را خودش عمدن حفظ میکند، دست بر نمیدارد، به سمت حرام نمیرد و همون حلال و همون طوری که هست برای مردم بیان میکند. یک حرام را اجتناب میکند، خودش دروغ نمیگد، خودش سوء ظن ندارد، برای مردم هم نگید که سوء ظن نداشته باشید. سوء ظن گرفتاری میارد، یواش یواش میرد مرض روانی برای آدم میارد. حسن ظن سلامت روح میارد، آرامش روح میارد و خودش هم عامل باشد. اونگهی بعد از که خودش عامل بود به مردم هم بیان کند که چه میشود؟ الامناء و على حلاله و حرامه. علما امناء مردم هستند، امنا هستند بر حلال و حرام خدا. حلال و حرام رو به عنوان یک امانت حفظ میکنن و به عنوان یک امانت سالم برای مردم تحویل میدن. در حلال خدا تصرف نمیکن، توجیه نمیکنن، در حرام خدا توجیه نمیکنن. روز چهارشنبه من درس تفسیر قرآن میگم، تفسیر آیات الهی میگم. شما دیدید که من قبلا درس فقه میگفتم، اصلا اینجوری شد. بحث ما اینه در آخر هم این فرمایش سید الشهدا که گرفتیم یک جمله دیگه هم بگم و تمام. سید الشهدا برای ما دستور اصلی که داده است این است که یا الهی صبرن علی قضائک لا معبود سواک یا غیاثن مستغیثین. این آخرین پیامی بود که سید الشهدا برای ما داد. ایام یک دقیقه، ایام متعلق به امام سجاد هست. امام سجاد رو بردن در اسارت، امام معصوم، الله اکبر، بدن بیمار یک طرف، بچه های معصوم بانوان حضرت زینب هیچی سرهای بریده هم بالای نیزه کنارشان از وارد شام که کردن بازار شام تا قصر یزید پلی شاید ربع ساعت وقت میگیرن. فرض کنید نیمساعت شام شهر کوچیکی الان هم کوچیکی اون وقت که خیلی کوچیک نیمساعت وقت میگیرن. تقریبا یک روز معطل کردن. چرا؟ چون همه مردم میامدن و سهر رو میدیدن و جسارت میکردن و اهانت میکردن قدم به قدم اهانت. 6-7 ساعت یک مرتبه یک آشنا آمد، سهل ساعری، یه نگاه، این فرد به اسیر نمیمانه، کی باشد؟ نزدیک رفت و به این مظهر اسمی امیر ابن حسین. کی هستی تو؟ من علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب. آقا من از شیعان شما، بگو چه حاجتی داری، چه دستوری داری انجام بدم؟ دستور زبان حال و قلب دو چیز. یک، فرمود اگر میتونه یه پارچه تهیه کنی برای بیاری این ریشمان ها گردن این بچه ها رو زب کنن. توسعه دوبو این سرهای بریده رو از کنار این زن و بچه کنار ببرید، دورتر ببرید، هر لحظه ببیند الجسم و منه به کربلا امقطع، الجسم و منه به کربلا امقطع و الرأس و منه علی القنات یدار. خدایا به سید الشهدا چشم ما رو به جمال آقامون روشن و منور بفرما، تعجیل در ظهور آقا بفرما، حوائج این جمع رو برآورده بفرما، برای سلامتی آقا صلوات علیه کنیم.